وارد بودیم. یه سوال هم اینه که شما توی یه جایی از صحبتتون اشاره کردید که مشروطه اساسا تشکیلات نداشت. این رو به عنوان خود مشروطه می‌بینید یا به عنوان یک آسیب که مشروطه باش مواجه بوده و خب خیلی از تجربه دیگه اجتماعی ما که اونجا به تحولات و بند شاید با این آسیب روبرو بودن. و آیا اصلا اساسا شما معتقد به این هستید، یعنی به این نظری هستید که انقلابات و تحولات اجتماعی باید خودشون بیاین، یعنی تمام اون چیزی که تو گذشته مطرح کردید نتیجهش این بود که یه روزی مشروطه باید بیاد بدون اینکه اراده ای بخواد اون رو در واقع بذاریم. بعد سال دوم که بود، یعنی شاید ربطی به این سال اول هم نداشته باشه، اما خب برای من اینجا سال امیدوارم متهم نشم به سیاه سفید دیدن. و اون اینکه ببینید شما توی صحبتتون گفتید که یک اتحادی با تجار تحت عنوان یک اتحاد استراتژیک شکل گرفت از نایه علما آیه بهبهانی و آقای طباطبایی با بازار. بعد از اون من میخوام بپرسم که آیا این اتحاد نمیتونیم بگیم در راسته اون پیوند منافعی که بین روحانیت و بازار همیشه وجود داشته، یعنی اون پرداخت وجود شرعی که همیشه وجود بوده و کم آمد بدونیم، و یا اینکه آیا که اسناد تاریخی ما جایی رو داریم که آیت الله بهبهانی و آیت الله طباطبایی دست رد زده باشن به سینه دربار؟ آیا دربار هیچ وقت خواسته که اینها رو بخرتشون؟ یعنی پتر مشخص سآل هم اینه. بعد سآل سوم هم مربوط به این میشه که شما توی کل صحبتتون عموماً به نقش روحانیت داشتید اشاره میکردید. من بخواستم بپرسم پس این همه روشنفکر که قبل از این جلسه صحبت شروع شد کجای فضای اعتراضی مشروطه قرار دارن؟ این هم سوال جدی برای من هستش. آیا اصلا باید بگیم که این روحانی متأثر از روشنفکران بودن، یعنی به طور خاص طباطبایی و بهبهانی؟ باز یه سوال دیگه هم داشت، این که چرا یعنی مثلا دولت عثمانی باید پیام رسانی مشروطه بشه به دربار، و یا چرا سفارت انگلیس انتخاب میشه برای تأسیس؟ مگه خب تو قوم یک سری متأثر نشدن یا قبل‌تر از اون توی هر مزید عربتی متأثر نشدن؟ آیا پیشنهاد گروه و دسته خاصی بودی که برن توی سفارت بریتانیا متأثر باشن؟
ببین تصدیق نشد که مشروطه تشکیلات نداشت. حالا مثلا تو بحث تشکیلات که رفتیم، یه سری اتفاقات تشکیلاتی از دو دهه قبل از مشروطه تو ایران رخ داد، به خصوص به اصطلاح تشکیلات های سوسیال دموکرات که تو شمال ایران یا در همسایگی اینا به تو تبریز زده شد. یکی هم تشکیلات خود مشروطه بود. این مشروطه تشکیلات داشت، روحانیت تشکیلات داشت، بازار تشکیلات داشت، و بعد از فرمان مشروطه دیگه جنبش میره به سمت تشکیلاتی شدن. من اینجا که خدمتتون گفتم این بود که جنبش مشروطه کلاسیک نبود، قواعد کلاسیک داشته باشه، مثلا یه لیدر آموزگاری داشته باشه، یه دورانی کار توضیحی بکنن، بعض بپاشن، نیرو تربیت کنن، اون ایده اجتماعی، نه اینطور نبود، غیر کلاسیک بود. آرام آرام شروع شد به سرفصل انفجاری رسید، کلاسیک نبود ولی تشکیلات داشت. اتفاقا مشروطه دورانی هستش که مثلا نطفه اولیه کار تشکیلاتی و تفکر تشکیلاتی در ایران منعقد میشه، که حالا این کتاب مرحوم بهار هم اگر باز کنیم، کتاب تاریخچه احزاب، اون بهار خیلی قشنگ باز میکنه. حالا تو بخش تشکیلات میگیم دو تا اتفاق تو ایران رخ میده. یکی میگه نیروهای تشکیلی که حالا انگارهای تشکیلاتی داشتن، یکی نیروهای ضد تشکیلی. ضد تشکیلی ها هم صاحب تشکیلات میشن، تشکیلی ها هم که خودشون اصلا راه انداز تشکیلات بودن. اینکه مشروطه تشکیلات داشته سر جاش انشاءالله باز میشه. اگر من ضمن صحبت ها گفتم تشکیلات نداشته، من اشتباه کردم، ولی من فکر میکنم گفتم که کلاسیک نبود تا تشکیلاتی. دوم این استش که آمدن ایده بدون اراده، این که شما میگید درسته، بالاخره ایده ای میاد، بعد یه اراده روش سوار میشه، اون ایده ما به حساب پیدا میکنه و پیش میره. ببین بالاخره سرفصل انتشار اجتماعی و ایده باید برسه. یعنی بعضی ها هستن که دنبال این هستن یه چیزی رو کسب کنن، اون کسب یکم مکانیکیه، باید شرایط کسب هم فراهم بشه. یه پهلوان در حقیقت صاحب عرصه توی دهه های اول دوم حکومت رضا شاه بود، سال تقریبا 20 بود کرد، قدر بود تهران، به اسم حاجسه محمد صادق بلور فروش، یعنی اسمش مثلا حاج محمد صادق اینجوری میگن. این دنبال این بود که در تهران صاحب ضرب و زنگ بشه. یه استاد داشت به اسم مندلی مسجد حوزی که در حوز مسجد چای بازار حجرش بود. هر روز که رد میشد از در حجره سید مندلی بهش میگفتش من زنگ میخوام. سید مندلی حرف تاریخی به هجرت گفتش که زنگ خودش میاد. خب زنگ خودش میاد، دنبال زنگ نرو. بعد یه روز دیگه هیچی نبود. یه روز که داشت رد میشد بهش گفت زنگت اومد. گفت یعنی چی؟ گفت یه گلاوری از گرجستان اومده. اون موقع پهلوان ها میامدن از یه کشور به کشور دیگه، اطلاعیه های دیواری میزدن، کشتی میخواستن. میگه که گلاوری کشتی خواسته، تو اگه گلاوری بزدی من بهت ضرب و زنگ میدم. ببین ایده اجتماعی هم اینطوریه، باید ایده بیاد، زنگش بخوره، صاحب پژواک بشه، آماده بشه، مهیا بشه، میوه از اون کالی در بیاد. اگه سر پیدا شه اون وقت با اراده پیوند بخوره چیزی ازش در میاد. وگرنه ایده قبل از انتشار اجتماعی و قبل از کار توزیعی و کار آموزشی اگر صرفا با اراده گرایی و ولونتاریست بخواد پیوند بخوره چیزی رو پیش نمیبره. مثلا یکی از مشکلات مارکسیستا به لحاظ تاریخی تو ایران بود، یه ایده های در بخشی از اون ایده ها خیلی محترمه، بخشش هم خب مثلا تفسیرهای واحد بهیستن، اراده گرایی با اراده گرایی میکنن اون ایده رو اجتماعی کنن. این که نمیشه که، این که ایده باید بیاد یه نسجی بگیره، یه قوامی بگیره، بعد با اراده این هم تو که شما میگی ممزود چه و اتفاقی ازش متساعد شه. این اتحاد استراتژی که با تجار و اینکه در راستای پیوند منافع ببین یه جور دیگه هم نمیگیم اینجوری نبینی. ببین همه اتفاقات نمیشه منافعی تحلیل کرد. و چه دیگه این هستش که ببین هر وقت یه اتفاق اجتماعی رخ میده تشکیلات های واقعا موجود پدیدار میشن تا تشکیلات های جدید. تو ایران هم تشکیلات واقعا موجود حالا تاریخی یکی روحانیت بوده، یکی تجار بودن. ببین امکانات دارن، راسته بازار دست تجاره، در غیاب بانک ها کار صرافی رو با مردم انجام می دادن، گره گشای مالی مردم حالا بخششون ربوی بخششون غیر ربوی بودن. این بازار. روحانیت هم خب به اصطلاح سازوکارها و تشکیلات جمع وجوهات و محرم مردم و و و و هر دوتاشون هم تشکیلاتی هم. هر اتفاقی تو ایران افتاده حالا جلوتر تا اصلاحات هم بیایی همینطوره تشکیلات با من موجود عمل میکنه. ببین الان هم یه اتفاقی رخ بده، مثلا فرض کن بسیج تشکیلات واقعا موجوده، تا بخواد یه تشکیلاتی بخواد بیاد چک بگیره اونا کارو خودشونو کردن. این که اینطوری هم مقدار باید دید. خب وحدت تاریخی هم که از دیرباز داشتن، یعنی به نوعی رشد دهنده هم دیگه بودن، به نوعی مکمل هم دیگه بودن. او مسائل در حقیقت شرعی ایدئولوژیک او رو تامین میکرد، او هم حامی مالیش بود. بخش اصلی وجوهات در حقیقت وجوهاتی است که از جانب بازار به روحانیت داده میشه. مردم هم وجوهات میدادن، حالا به دوران جدید خیلی کار بدیم، وجوهات مردم وجوهات خردریزه، ولی بازاری که متشرع میاد خمسشو میده، پول در حقیقت یه دوره تجارتشو میده، اون پوله میشه پول زیربالشی. به اصطلاح آخوندی بخوای صحبت کنی، پول زیربالشی تاجره خیلی مهمتر است تا این پول خوردایی که حالا مثلا مردم با پسندازهای کوچیکشون و با نظر و اینا مثلا با عنوان وجوهات به روحانیت میدن. این که رابطه تنگ و تنگی در حقیقت با هم داشتن. حالا جلوتر تو تشکیلات این رابطه رو باز میکنیم. دست رد به دربار مستندی نیست که بخوام تطمیعشون کنم، این دوتا سید و بهبانی و طباطبایی رو. سیاست های تطمیع و تهدید و تحبیب و اینا همزمان بوده، مثل نوع برخوردی که مثلا ناصرالدین شاه و اتابک تو جنبش تنباکو و روحانیت میکردن. ولی از اون طرف هم چیزی نمیبینی که مثلا طباطبایی امتیازی داده باشه، این رو هم نگاه نمیکنی. به نقش روحانیت رو ببین، ما الان اومدیم توی پراتیک جنبش داریم تحلیل میکنیم، استارتر ایده که اونها نبودن، نورافشانی فکر رو که اونها نکردن، اونها متأثر از نورافشانی منورالفکران بودن. یعنی طباطبایی وسیع مشرب بود، با تیپا مختلف میشست و کامی شد، بالاخره روزنامه هایی به دستش میرسید، بخشی از روحانیون منابع خبرگیری جدی دارن، یه بخشی از تشکیلاتشونه، اخبار خارج و حبل المتین و قانون و ملکم و و اینا به گوشش میرسید. نوعاً هم وسیع مشرب بود، هم زود مطلب رو میگرفت، یعنی توانست با ادبیات روشن فکری دور زود پیوند بخوره. اینکه الان ما دوران پیک مشروطه هستیم، ولی از این به بعد دیگه روشن فکران هم میان صاحب سازوکار تشکیلاتی میشن. استارتر روشن فکران بودن، حالا بریم تو استارتر و نیرو آغازگر و نیروهای دستاندرکار. روحانیت چون تشکیلات داره در بزنگاه عمل میکنه، و این از قبل ملکن روشن فکری بود که انگاره تشکیلاتی داشت دیگه. سه تا خیز تشکیلاتی برداشت، ماسون رو درست کرد، بعد آدمیت رو درست کرد، منهای ما جامعه آدمیت رو درست کرد، یه ماسون سوم رو هم درست کرد. هر سه بار در حقیقت با تعطیل مواجه شد. شاید اگر روشن فکران تشکیلات داشتن، قدرت مانور و ترکتازی روحانیون تو این دوره مشروطه اینقدر زیاد نبود. اونی که تشکیلاتی هست شرایط رو جمع میکنه، این قانونه. یعنی حالا روشن فکری میاد، این مشکلی هستش که مثلا توی شوروی اومد لنین حل کرد. اونجا از مابقی 1905 روشنفکرها کار روشنگری میکردن، لنین تو چه باید کردش اینو باز میکنه، عنصر رهبری رو وارد کرد، میگه آره کار توضیحی اینها خیلی خوب، ولی این نیروی که ما آماده میکنیم خروجیش چیه؟ چه باید کردش این بود که در حقیقت روشنفکر کارش هم انتشار آگاهیه هم رهبریه. این که ایده هایی که این چنینی هم آبزای تشکیلاتی دارن دیگه، فرض کن تو انقلاب 1917 این یه جریان مثلا سنتی از درون روسیه سابق در نیومد که انقلاب رو رهبری کنه، یه جریان مدرن تشکیلاتی شده روشن فکری بولشویکیه قول لنین به وجود اومد، انقلاب رو رهبری کرد و بعدش هم که خودش اومد. این که شما سوالی که میکنید جای روشن فکران تو این پراتیک دوره چیه، تو این 40 ماهه نقش اصلی رو منبر و محراب و واعظ و روحانیه در حقیقت درجه اول و درجه اعلی و ممتاز اینا ایفا کردن. حالا بعدن آروم آروم مثلا فرض کن که ملک المتکلمین هم میاد، یه سری ژورنالیست ها میاد، شعرا میپیوندن. اگه اجازه بدی آروم آروم وقت روی قضیه بازش کنیم. تو پیام رسانی به عثمانی بود که شرایط قفل شده بود، شرایط که قفل میشه عین الدوله در حقیقت دیواری حائل کرده بود بین مشروطه خواها و مطالبه گران با شاه. اینها هم میخواستن تاکتیکی در حقیقت عین الدوله رو کنار بزنن و با شاه رو در رو بشن. اگر که خودشون نامه میفرستادن به شاه که از کانال عین الدوله باید عبور میکرد، اصلا ممکن بود به شاه نرسه، لذا از کانال یه سفارت مثلا عثمانی عمل کردن یه تضمینی باشه که به دست شاه برسه. حالا این مسئله انگلیس و چگونه فعال شدنش رو میذاریم توی نیروهای دستاندرکار به عنوان عامل خارجی انگلیس و سرزیر خودش برسه. شما
من دو تا موردش می‌خواستم، مورد اول اینکه اگه تونستید حتما مطرحش بفرمایید که ما مشروطیت در ایران بود بیشتر از جامعه، ولی اونا می‌بینیم که برسا خیلی بهتر و بیشتر رفتن، مردم آگاهی های مردم خیلی بالاتر رفته و شناختشون نسبت به این موضوع هست. من می‌خواستم اگه می‌تونیم تطبیقی در جلسات آقا بود، اگر تونستید در این مورد می‌خواستم توضیح
اگه اجازه بدی بذاریم توی به اصطلاح جنبندی، یعنی الان تو سیر نمیشه به این سر فرجام و مقایسه آخر سر چشم.
بعد در مورد موضوع فهمیدی در مورد مثلا سطح آرکان و اینا، من خواستم عرض کنم که به هر صورت آنچنان تفاوتی در دید و سطح آرکان موجود نیومده، همونطور که پایان کارم دوباره از در زمین نداشت، یعنی دیدگاه نداشت، دغدغه ذهنی نداشت، پیرو بود. من توی این موضوعی که شما فرمودید نگاه کنید، ما در فرهنگ‌های دینی مثل ایران مثلا ما تو روسیه موضوع رو نمی‌تونیم ببینیم چون مردم دیندار نیستن. ما همیشه می‌بینیم عنصر دین هر جا وارد شده روحانیت، حالا چه پیش از همیشه با یک خشونت اومده پیش و با خشونت تونسته پیروز بشه، یعنی با تیر، چه همون اسلامش هم تونست با تیر بیاد پیروز بشه. ولی روشنفکرهای ما حالا اهم از مزدک می‌گیریم تا برسیم به صادق هدایت، هیچ وقت نخواسته از تیر استفاده بکنه، همیشه می‌خواسته با گفتگو بیاد پیش. پس من فکر می‌کنم بازبردی که ما می‌بینیم این افراد می‌شدن توی سینما و با این چیزن، من فکر می‌کنم به این دلیل بود که این افراد می‌خواستن با آگاهی بیان پیش، خوب با قول معروف خیلی اخلاقی بیان جلو، ولی اون طیف بالا اخلاقیات اصلا براش خیلی مهم نبود. اصلا من در واقع می‌گم من خودم کفن بوس می‌شم، چون واقعا راه مشخص کرده بود هدفش قدرت یا هدفش ایران. همونطور که امروزی در معظم اصلا بپرسن از حکومت یاران امروز ما که الان جمهوری اسلامی مونم سره یا ایران، یعنی اون کاری که شاه کرد به این افراد انجام میدن یا تا آخرین قطره خون افراد رو میریزن زمین که جمهوری اسلامی بمونه؟ یعنی شاه من فکر میکنم بهترین کاری که انجام داد و واقعا جای ستایش داره، حالا من با این که نمیخوام اصلا ایشون رو خیلی اشتباه داره، اون بود که اقلا ایشون میتونست خیلی رو بکشه و بمونه، ولی خیلی انسانی رفت بدون اینکه کسی رو بکشه. من میخوام بگم که از این جهتش بروید، چون فکر نمی کنید این بازپورت هایی که ما داشتیم در سینما ها با خاطر اون موضوع
این ستارکان شما میگه فکر نداشت. این رشد انسان ها شاخص های متعددی داره، یکیش فکره، تکبونی که نیست. شما نگاه بکن یه فردی بوده قبل از مشروطه لوتی سرگذر بوده، محل و پاک و پاییزه نگه میداشته، یه معیشت خورده ای هم داشته، معامله میکرده، کاری انجام میداده، عنصر مطرح اجتماعی هم نیست. ولی او جنبش در حقیقت باید ببینید تو توی کجاها این افراد رشد داده. یه پالونروس باقرخان چطوری یه سردار و سالار ملیت که خودشون به خودشون لقب ندادن. یه سری هستن مثلا فرض کن که ارباسچی پیرامونش گفتن مثلا امیرکبیر ایران، باید بیرون قضاوت کنه امیرکبیر هستی یا نه. ستارخان باقرخان ملقب شدن، او چون دنبال لقب که نرفتن. ببین این خیلی رشده برای انسانی که قبل از اون فکر سیاسی نداشته، خودش رو عنصر مدار تغییر محسوب نمی کرده، عنصر حفظ وضع موجود بود. محلمون رو ما پاکیزه نگه داریم، لوتی سر گذر قبلی محل رو میخواست پاکیزه نگه داره، یعنی حافظ وضع موجود بود به نوعی، دنبال تغییر نبود. ولی بالاخره یه جانمایهی میاد اینو میکشه با خودش میبره. کیفی ترین شورا توی تبریز بوده، کیفی ترین شوراهای مشروطه تو تبریز بوده، جدی ترین و پردستاوردترین شورا مال کوی امیرخیز بوده که ستارخان بوده. خیلی مهمه، توانش در اونجا یه سازوکار شورایی را بندازه با به اصطلاح فرض کن که قوقاگری و لوتیگری که محل و تبدیل به قول کسدی به شهر و به کشور نکرد که. بعد این انسانی که آرماندار میشه این شاخص رشته، آرمانه رو میذاره زمین، خستگی در کنه و با خودش تا آخر عمر میبره. ستارخان با خودش تا آخر عمر برد، این شاخص رشته. همه که فکری نیستن، یه جنبش اجتماعی محصول هم اندیشه است، هم ایده است، هم آرمانه، همون بازاری است که پول میاره، هم شاگرد بازاری که اعلامیه پخش میکنه. یه سریال پخش میشد سال 53، تو اون موقع خب چیز کیفی بود، تقریبا بعد از تحکم مسلمانه بود 54 پخش شد که خیال رژیم دیگه از اوج مسلمانه راحت شده بود. سریال دلیران دنگستان بود، سیر مرحوم رئیس علی دلواری رو ترسیم میکرد، 37 هم بود، سریال کیفی بود. بحث رئیس علی با پیرامونش توی محفل تشکیلاتی این بود، اونا میگفتن آقا بازاری رو نباید جذب کنی. رئیس علی حرف کیفی زد، گفت هر کسی رو سر جای خودش ببینی، بازار با خودش پول و وجهه و اعتبار می آورد، شما با خودتون فقط رزمندگی میارید. آیا جنبش اجتماعی فقط با رزمندگی پیش میره؟ از اون طرف فقط با پول هم پیش نمیره. از جنبش در حقیقت یک قلکیه که هر کس سکه خودش رو تو اون میندازه، در قلکی که واسه جنبش اجتماعی را میافته. ستارخان، باقرخان هم که تو سر جای خودش باید دید. باقرخان عضو دولت در تبعید شد انتهای حکومت احمدشاه که مرحوم مدرس و سلیمان میرزا و رفتن اول تو خوم و بعد کرمانشاه و بعد رفتن تو عثمانی تو ترکیه دولت در تبعید تشکیل دادن. باقرخان یکی از وزرای دولت در تبعید بود. این مهم بود، خودش رو با پالان و فروش خودش رو تونست هم عرض مدرس بالا بکشه. مدرسی که فکری بود، انگاره داشت، تحلیل تاریخی داشت، روبروی رضا شاه ایستاد، باقرخان خودشو کشید بالا. به این مهم این است که افراد پروسه رشد رو طی میکنن یا نه. ژاپنیا دهه 60 تو یه نسل 10 سانتی متر معدل سنش قدشون رو بالا آوردن. دیگه آخر دهه 60 هم دختراشون هم پسراشون قهرمان والیبال جهان شدن. قدرشون هم نسبت مثلا به روسا و چکا و اینا 15-20 سانت کوتاه‌تر بود. کوبایی ها تو یه نسل تو دهه 70 25 سانت قدرشون رو بالا آوردن. فرض کن تیم کوبا هم دختراشون هم پسراشون قهرمان جهان شدن. معروف‌ترین والیبالیست جهان دهه 90 هم کوبایی بود، جوئل دسپاینه. شاخص های رشد این هاست. حالا تو والیبال شکلیه، تو به اصطلاح ارسایدی باید ببینیم اون فرده قد و قامت کشیده یا نه، همتراز با برتر از خودش شده یا نه، و نقش تاریخی ایفا کرده یا نه. یعنی اگه بنا بود خوش سخنان و خوش قلمان و خوش در حقیقت فکران تاریخ بسازن، چیزی ازش بیرون نمیاد. بالاخره یه دست روغنیایی هم به تاریخ هستن، یه پالون فروشی هم هست، یه ستارخانی هم هست. از مجموعه اینا یه حرکتی در حقیقت درست میشه. اینکه این وجهشه. وجه دیگه هم ببین، الان چون گفتمان بین المللی دورانی که شما داری در زندگی میکنی گفتمان اصلاحاته، همه تاریخ ها که نمیشه با گفتمان اصلاحات در حقیقت جلو برد. ببین این کسی این خیلی دقت کن، این خیلی مهمه. تو هم تو سنی هستی باید بری و بخونی هست. به حرف من که وزنی ندارم به حرف همون اکتفا کنی، باید بری بگردی. ببین تو ایران اونهایی که دست به اسلحه بردن خیلی مهم بود، هیچ کدوم نظامی نبودن، نه ستار، نه کوچک خان، نه محمد بخارایی که منصور رو ترور کرد، نه حنیف نژاد و نه فدایی، هیچ کدوم اینا نظامی نبودن. یک، اکثرا درونگرا بودن. میرزا واسه خودش حالا احوالی داشت، شعری میگفت، شاهنامه خانی بود، اهل خلوت بود، عنصر نظامی نبود. حنیف نژاد سالهای 38-39-40-41 کار دموکراتیک رفته کرده، دست به اسلحه نبرده، جنبش دانشجویی رو راه انداخته، نماینده انجمن اسلامی و جبهه ملی دانشکده کشاورزی کرج تو تشکیلات دانشجویی بوده، کار تریبون انتخاب کرد، نوشتن و خواندن انتخاب کرد. همه افراد که از اول نمیدن یه گزینه خشن رو انتخاب کنن، حتی خود محمد بخارایی. ببین چهره بخارایی عکس خیلی قشنگه، بخارایی خیلی معصومه، اصلا چهره نظامی توش نیست، چهره رضاشاهی و قزاقی و اینا دولهی توش نیست. چی میشه که اینا میان در حقیقت از یه عرفان درون و تا حنیف نژاد فرض کن ظاهرش خشنه ولی یه عرفانی درونش داشته. پدرش شب اعدام میفرستن ملاقات، میگن تو به این برو من بگه من اشتباه کردم از اعدام نجات. پدرش میره باهاش صحبت میکنه. پدرش قبل از فوت من دیدمش سال 79. گفت او به من گفتش که ببین پدر، فرض کن که من این کارو کردم. شما فکر میکنی چند سال دیگه زنده ای؟ 10 سال. تو 10 سال ما چند بار هم دیگه رو میبینی؟ منم که کرجم. پدر چی نمیگه؟ بعد یه جمله میگه خیلی مهمه، میگه پدر طول آرمان ما از طول عمر ما بالاتر است. خیلی حرفه. این فرد نظامی نیست، فرد عارفه. متاسفانه الان تو این گفتمان اصلاحات همه گذشته ها رو در حقیقت دارن مخدوش میکنن. خود حاکمیت هم سهیمه، میرزا و حنیف و محمد بخارایی و اینا هیچ کدوم اصله به دست نبودن. مشق فقط انتخابی نیست، مشق تحمیل هم میشه. اگه محمد شاه لیاخوف روسی رو نمی برد بالای مجلس، روبرو مجلس، مجلس رو به توپ ببنده، فاز مسلحانه تو مشروط پیش میبرد، پیش نمی برد. ببین اول فردی که میره بالای مجلس می جنگه، اسلحه به دست میگیره، لیاخوف هم نشونه میره، پهلوان اول پایتخت تهرانه، حاجت حسن رزاست. یه رزازی برنجکوبی داره سر چهارا سرچشمه که انوزم کاشیش هست. این یه وارسته اهل شعر، اهل تخلص، عارفه که کوچهش تو خونهش تو کوچه میز محمود وزیر هر که میخواسته بره زن و بچه دستش میسپرده. آخر سرم آخر عمرش متولی امامزاده داوود بود. حاجت حسن چرا میره اصلاح دستش میگیره؟ نظامیه، قذابه، همه تصادده رو اینا که اصلاح دست گرفتن خواستن آنتاگونیست هستن. اینطوری نیست. سال 39-40 اگر همه نیروها تجربه 32 رو هم عملا انداختن تو صندوقخانه ذهن، بیانیه مشهور جبهه ملی چی بود؟ سرتیپش چی بود؟ سلطنت آری، دیکتاتوری نه. شاه اگه سرکوب نکرده بود دهقان برامینی رو، آقای خمینی اگه تبعید نکرده بود، اگر کشتار را نمینداخت، اگر مطالبات را انجام میداد، جامعه وارد فاز آنتاگونیستی میشود. نیروها زمین، زیر زمین، کی دلش میخواد زیر زمین بره؟ باکری تو دادگاه این رو گفته بود، گفته بود اینا همه حرف، عمر یک چریک 6 ماهه، عمر متوسط یک چریک 6 ماهه. سفیر فلسطین سال 58 میگفتش که محاسبه صاف این هستش که یک عمل علیه اسرائیلی یا انفجار بخواد انجام بده باید 60 لیتر خون بده. اونایی که 60 لیتر خون میدن دیوانه هم، تعلقی به زندگی ندارن. یا این زن 22 ساله‌ای که حالا دوتا بچه داره فلسطینی، وصیت نامه میشه از زندگی میگذره، 22 ساله خیلی کمه، مجنونه، بیماره، خون میخواد، زمینشو گرفتن، حقشه. ما تایید نمی‌کنیم بریم مینیبوس و اتوبوس مردم آتیش منفجر کنیم، ولی بالاخره اون زمینشه. اینه که این طرف قضیه رو باید دید. الان با دوره اصلاحات فضای جهانی هم فضای گفتمان و این هم خیلی خوبه، همه اینو خوبه، به نسبتی که دیالوگ جانشین تخاصم رو بگیره خیلی خوبه، این سنت مترقی بشره. اما آیا جریان مقابل دیالوگ میپذیره؟ تو همه جای جهان، ما فقط ایران رو نمیگیم. شیلی 73 دیالوگ پذیره. ویکتور خارا موزیسیان بود، گیتار میزد. ویکتور خارا اسلحه دست گرفت مگه؟ بردن تو استادیوم، اول دستاشو قطع کردن، تو همون استادیوم هم پینوشه همه رو به گله بست. خب پینوشه باید چه کرد؟ بالاخره ببین مش تحمیل میشه. همه یه به سطح میرزا کوچکان اول رفت پژوهش کرد، حالا سر جاش انشاءالله میرسیم. گزینه میرزا کوچکان، گزینه مسلحانه است، از پژوهش بیرون اومد، نه از تصمیم و اراده و ولونتاریسم که حتما مسئله با تیر حل میشه. هیچ کدوم کسایی که استارت حرکت مسلحانه رو زدن تیغ به دست نبودن، همه‌شون هم فاز مبارزه دموکراتیک رو طی کرده بودن. بخارایی بچه بازار بود، عضو مؤتلفه بود. بخارایی سرهنگ بازجوش حرفی بهش میزنه. بخارایی بهش میگه اگر توی سرهنگ شرف داشتی و پای آزادی تو ایرانی ایستادی، من 20 ساله نمیرفتم اسلحه دست بگیرم. این حرف بخارایی رو باید دقت کرد، باید تحلیل کرد. یه جوانی مثلا 20 ساله اول زندگیش، اول اوجش، رعنا و خوشقد و خوشقواره و چیزی کم نداره برای زندگی، چرا اون مشروع انتخاب میکنه؟ اینکه این مشروع تحمیل میشه. اگر مثلا حاکمیت قاجار هم محمد چه هم کدومشون سیرها رو تهی میکردن، سیری که مثلا فرض کن تو انگلستان تهی شد، تو ایران میگه نمیتونست تهی شد. مردم ایران عقب مونده بودن، منگول بودن، دوز گوشی انگلیسی بیشتر بود، ذکاوتش بیشتر بود، چشم آبیش در حقیقت مشعشد. چه چیزی، چه تفاوتی در حقیقت میکردن؟ اینکه اینا رو باید توجه داشت. این اتفاقی که الان داره تو ایران رخ میده مثلا دهه 40 و 50 بود، اون موقع مثلا به گاندی بها داده نمیشد، اشتباه بود. خود ما هم همینجور بودیم دهه 60. من واسه گاندی خیلی احترام دارم، ولی گفتم این اصلا سیر آنتاگونیسم رو که تعیین کرده. ببین سلطه دوران ما هم بود، کمان که الان هم هست بود. بچه ها همه تاریخ رو تو دوره جنبش مسلحانه نباید از این منظر میدیدی که آیا مشی مسلط دوران و فرد انتخاب کرده یا نه. گاندی هم حرکتی رو انداخت، تحولی رو انداخت. عرفان گاندی از عرفان خیلی از کسانی که کبوده این مذهب رو به دوش کشیدن رو میکشن بیشتر بود. اصالتی داشت حرکت گاندی. متأ حرکت گاندی مشکلش این بود که خورد مثلا بلافاصله به انقلاب چین، بعد خورد به مثلا ویتنام، فاز مسلحانه، فاز ماریگلا، فاز چگوارا. هیچ مسئله مسالمت‌آمیز اون دوران حل نمیشد. الان هم نباید بچه ها در حقیقت دوره های قبل خودشون رو همین خود گفتمان امروز فقط بخوان تحلیل کنن. نه، هیچ کس صادق نیست، هیچ کس تیغ نمیخواد، اصلا اینطوری نیست. سیاه‌کل مثلا چرا راه افتاد؟ اونا که میخواستن ایران رو بگیرن، گفتم ما یه عمل فدایی انجام میدیم. عمل فدایی ما این تور ترس رو میشکنه، مردم به صحنه میان. این که مثلا اسیر دوران نباید شد. دوران الان خب یه وجهه، ممکنه به اصطلاح دوره دیگه یه جوره دیگه ای بشه، اصلا نمیگم مسلحانه بشه، گزینه های مختلف. پارلمان تو ایران مثلا فعال بشه مثل دهه فرض کن 20، مجلس 14 به بعد نقش تاریخی ایفا کرد. این مجلس 6 هم میخواست نقش تاریخی ایفا بکنی که نشد. اگه سازوکار انتخاباتی جدی باشه، کسی بدون رأیش تو صندوق امانت هست، اینا اون نمیخونن. صندوق به شیوهی در حقیقت روستای 100 سال پیش تغییر نمیکنه، این بالا نمیره، اون پایین نمیاد. روشن فکر که رفت مجلس یه کرسی رو فقط میخوادش پاک کنه، کاری میخواد بکنه که اون تغییر کنه. آقای رجایی مثلا میخواد چیکار کنه؟ اینجوری گوشه کوچه گرفتن گذاشتن، یکی دیگر گذاشتن جاش. اگه اتفاقا رخ نده، مگه کسی بیمار تو پروسه انتخاباتی نره؟ افته بچه محلی که نیست مبارزه اجتماعی، میگه ما شما افته بری تو پارلمان. ما خودمون بعد از سال 59 رأی ندادم، سال 77 شوراها یه چیز مردمی بود، اول بار رفتیم شناسنامه ما مهر خورد. چرا تو شورای دوم نرفتیم رأی بدیم؟ چه اتفاقی تو شورای اول افتاد؟ از توی توافق فروشی در آمد، از توی جنگی اصلاح طلب را انداختن که اصلا همه مردم نسبت به نهاد شورا اصلا بیزار کردن. این سوال هاست که در حقیقت حرکت ها رو، رفتار ها رو شکل میده. این همه دوست دارن که آرامشی باشه، مبارزه به اصطلاح علنی باشه، مبارزه قانونی باشه. که دوست داره بره زیر زمین؟ انسان ها می گذارن. ببین همین باکری که صحبت داریم، خانواده باکری خانواده پاک فطرتی بود. هم دوتا برادرها که تو جبهه بودن، مهدی و حمید، خیلی یه عکس هست زده توی بزرگراه سعد، عکس باکریه، عکس مهدی باکری. اصلا این پا پاک فطرتی تبریزی داره از توش بیرون، دلت میخواد ماشین تو سرعت نگه داری نگاش کنی. اون برادر بزرگشون بهروز باکری عاشق بود، عاشق دختر عموش بود، از بچگی بنا نامزد با هم خواستن بشن، ویولون هم میزد. تو سیر مجاهدین ویولون گذاشت کنار، عشقم گذاشت کنار، اومد تو دادگاه و عمر چلیک 6 ماهه که بازی اومده بود واسه بعدیان هم کرده بود که این میگه احمقه، میگه عمر چلیک 6 ماه، شما دکتر مهندسی حقوقای 10,000 تومانی دادین چی کم دارین اومدین اصلاح دست گرفتین؟ ببین یکم باید عقب عقب بگی تحلیل بکنی همه تاریخ رو بخوای با چیز هیچ. همه انسان هایی که با دوران جدید نخونن مشکل دارن، داره که اینطور نیست. هم سنت دهه 40 و 50 که همه جهان میخواست با اومش اون دوران تحلیل بشه اشتباه بود، الان که خیلی اشتباه داره. الان جمهوری اسلامی میخواد بگه کل عالم از سال 42 به وجود اومده، بچه های این دوره میخوان بگن کل عالم یعنی 75 به بعد. مطبوعات اومدن و انجیلو ها بابا بداخره این مطبوعات هم که اومدن یه سری بدبختی کشیدن تو دهه 60 تا این مطبوعات مثلا 75 اومد، هر دورانی ما قبل پرمرارتی داره، زندگی ها پاشیده شده، خانواده ها پاشیده شدن، آرمان های فرو خفته، آرمان های سرکوب شده، اتفاقاتی افتاده. این که ببین تاریخ سینوس پیوسته است، ارگانیکه. این دست اگر از بدن جدا بشه فی نفسه کار کردی نداره، ولی تو ارگان معنی میده. مشی و حرکت های اینا تو ارگان ها باید تحلیلش کرد. خب ساعت 8 دقیقه است، ما زیاد صحبت کردیم، معذرت میخوام، ان شاءالله هفته دیگه